السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو درباره این مسئله بود که فرمودند لا تخرج من بیته الا باذنه، این جمله در کلمات مشهور فقها بل کم و بیش همشون کلهم مورد فتوا قرار گرفته، تشکیکی هم درش نبوده الا تشکیکاتی که تو متأخرین پیدا شده. روایاتش رو خوندیم، 8 روایت قابل استدلال بود در این مسئله خاص، گرچه بعضیاش ضعیفت السند، بعضیاش هم از طرق اهل سنت. در این حال توش روایات معتبری قرار داشت، قریب من الصحیح او صحیحتون، روایت محمد ابن مسلم. اونهای دیگه هم خب یعیده و موجب تأیید و اطمینان قلب به این که چنین مطلبی، عبارتی از پیامبر و امام صادر شده. حالا وقتی این مطلب رو داشتیم، از نظر دلالت چه میتونیم بکنیم؟ لا تخرج من بیته الا باذنه، لا تخرج من بیتها الا باذنه. گاهی بیتهی داره یعنی شوهر، گاهی بیتها. بعدم به دنبالش اون لعن تند که حاکی از کمال مبغوضیت عندالله، که کمتر جایی همچی تعبیراتی داری. چطور میتونیم دست از اینا برداریم؟ بله، من العجب، فرمودن بعضی از بزرگان اعاظم، لا دلیل علی ان مطلق الخروج عن البيت بغیر الاذن محرم علیها ولو بان تزع قدمها خارج البيت لرمی الفنایات مثلا، لرمی نفایات مثلا، او تخرج لدا غیبت زوجها لسفر او حبس او نحو ذلک الى زیارت اقاربها او زیارت الحسین علیه السلام مع تسترها و تحفظها من بقیت الجهات، فان هذا مما لا دلیل علیه به وجه. نمیدونم نظر این گوینده بزرگوار چی بوده به این روایات. بله، من دارم همونو میگم. حالا حتما این دلیل به اینکه مطالعه نفرمید. بله درست. البته واقعش این است که من این جلد که مربوط میشه به کتاب صلات و بحث صلات مسافرش از اونجاها نقل شده دم دستم نبود، نتونستم متنشو در کلام خود ایشون ببینم. بله نقل میکنم از ناقل دوم. حالا شما هم ببینید کلام ایشون رو بیشتر در دسترستونه. آیا واقعا همینه؟ گاهی اوقات در کلمات یه مقدار صدر و ذیلش کم عنایتی بهش میشه، مطلب عوض میشه، نمیدونم، نه اینو نسبت نمیدم، ولی یمکن یه وقتی راجع به یک نویسنده مشهوری که حالا شنیدید اسمش، یک سر و صدای زیادی به پا شد تو ایران و رو منابر و این طرف و اون طرف که ایشون اینجور گفته راجع به قضیه امامت و شورا و مثلا این چنین صقیفه بنی ساعده و چنان. اما وقتی که مراجعه میشد به حرفش، اینه که اولش ولو دو صفحه قبل، مثل بعضی از کلمات مرحوم آخوند که مبتداش توی یه صفحه از خبرش سه صفحه بعد، اونجا هم اولش یک استفهام بود، آیا میشود گفت که چنین؟ این که چنینش رو عکس میکردن بهش، هو میکردن آقا رو، بدون اینکه اون آیا میشودش رو بهش عنایت کنه. نمیدونم، حالا اینجور کلمات بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره، ولی علی ای حاله ولو کان کذالک، ما نوکر دلیلی و بایدم باشیم، متعبد به دلیلی. ببینیم دلیل چه اقتضا میکنه. میگید لا دلیل علیه، چرا؟ این روایات متعدد به خصوص روایت محمد ابن مسلم گفت یک درد دل بس است برای قبیله ای، یک حجت کافیه. اونا مؤیدات، مؤیدات هم شما بذار کنار، ازشون غمزه این کن، دلیلون حجتون، در مقابل این حجت چی بگیم؟ این جمله تعبیر که لا دلیل، خب اون یک باره با توجه به این روایت مخدوشون، دلیل هست. علت این که این بگیم دلیل نیست چیه؟ سندش که معتبر، بله این بزرگوار رحمت الله علیه در خیلی از مواضع خب در سندها تشکیک میکنن که دیگران ندارد، بله، ولی اینجا که در سندش هم نمیشه تشکیکی کرد.
می چی؟
حمل کردن؟ صبر کنید، بسیار خوب، شکر الله سعیکم. حمل کردن یه معناست، تشکیک در دلالت روایت فی نفسه یه معنای دیگر. معنای این مطلب، خود این کلمه حمل بر نشوز، معناش اینه که اصل دلالت روایت رو قبول دارم، میخوام بگم مال مورد خاصی است، حمل بر اون مورد. اگر صحبت حمل، خب بعد میاد صحبتی که چرا چون اینطور گفت مطلقا جایز نیست نداریم، دلیلشو میبره چون بعد حالا به تعبیر ایشون میخواد مورد نشوزش رو بپذیره، میگه اونجا میشه این دلیل مال اونجا، پس مطلقا دلیل نداریم.
دلیل بر
اطلاق نداریم، اطلاقش خود روایت مطلقه. شما دارید حمل میکنید بر نشوز، یه وقتی میگید مدلول روایت خاصون، تا توسعه نمیدیم، تنقیح مناط نمی کنیم، چنین بسیار خوب. یه وقت میگید نه، حمل می کنیم، حمل می کنیم، معناش اینه که مضمون روایت عامون مطلقون حمل می کنیم بر مورد نشوز. حمل یه جاهاییست که معارضاتی داشته باشه، اون وقت بخوایم اینا رو جمع کنیم بینشون. بله، ثمن العذرت سهدون و لا بأس به بیع العذره، میاد حمل میکنید اینو بر معکول لم، اینو بر غیر معکول لم در مقام جمع. اما اینجا موجب حمل، حالا اینو عرض میکنید دنباله کلامم میایید، پس اصل دلالت مقبولون. چرا میاییم بخصوصش کنیم به بعض موارد؟ و من العجب ایزن این که فرمودند که شاید کلام ایشون مأخوذ باشه از حرف صاحب جواهر، که صاحب جواهرم فرموده ضمن مسئله سفر محرم، من امثلت سفر المحرم خروج المرأت الى سفر نشوزن. وقتی سفر محرم رو در مثال میزنه، همیشه در مثالها به یک مورد روشن مثال میزنن، صاحب جواهرم مثال زده به این مورد نشوزنش. اما این نفی نمی کنه غیرش رو. تو کلام صاحب جواهر حصر یا اشارهی به این حصر وجود نداره، و شاید مراد صاحب جواهر اینه که یتحقق النشوز بذالک. نشوز یک امر قبلی نیست، خود این نشوزون یتحقق النشوز بذالک. مسئلتون اگر زن از خانه شوهرش بدون اذن بیرون رفت، رفت مسافرت اروپا، آیا شوهر باید نفقه‌اش رو در این مدت بده؟ ها؟ بله؟ حالا مثال دیگه، نشوز این رفت، حالا تمکینش اینه، اونش کاری نداریم. همین، هر کسی به فکر خیش. باریکلا ببینید حضرت، این جمله‌ای که الان راجع به کلام صاحب جواهر گفتم، نشوزنش رو مثالش رو برای قدر متیقنش زده. همیشه در مقام نقض و مثال آدم باید اون جای واضح رو شروع کنه، بعد بیاد پایین تر. ما هم از اینجا شروع کردیم. بله، بعد مثل فرمایش شما، نه رفت برای گشت گذار، حالا یا برای کربلا به قول شما، یا نه تو همین کشور در داخل رفت شیراز. آقا ها؟ آیا این نفقش در این مدت براش واجبه؟ یا نفس زاله که خرج من بیتهی به غیر اذن نشوزون؟ احتمالا کلام صاحب جواهر معناش اینه، کنن کلمه نشوزن را آورده به جای کلمه خروج المرأت الى سفر به غیر اذن زوجه، به غیر اذن آورده نشوزن، کوتاهش کرده کلام را. پس کلام صاحب جواهر دلالتی بر اون مطلب، توافقی بر اون مطلبی که قبلا نقل کردن نداره تا بگیم لعل ایشون از صاحب جواهر اخذ کرده. حالا ای حال، با غمزه این اما قیل او یمکن ان یقال به این شکلا، آیا حجتی داریم که بتونیم از این حجت خارج بشیم؟ نه دیگه خون گفتیم دیگه. نه صدرش هم چیزی اینا نداشت. از این طرف هم وقتی ما تقریب کنن مثال ها رو هم میبرن یه جاهای شاید خارج از عرفی که میخواد پاشو بذاره از خونه بیرون که سطل زباله رو بذاره کنار در. مثال های خویی اینه. خاله این هست که
در عرف اینو اصلا اسم و اجازه نمیگن.
حال چرا؟
جز خونش حساب میشه دقیقا.
این هم یه تعبیر شما، این یه تعبیر شما. حالا سطل زباله پشت در خونه نبود، اون ور کوچه بود. میدونم اون ور کوچه بود، اونم خارج از خونش نیست. این هم مثل بله بله. حالا انشالله بعدن بعد از تمام شدن تقریبا این استدلالات به عرض میرسونیم. ببینید یه حکمی را که خداوند متعال از اول پلوشی استثناء قرار داده الا به اذنه، خیلی راه باز کرده، خیلی راه باز کرده. اینی که حالا گاهی نالال بعد میخواییم عرض بکنیم به سیرت هم از سکر میکنن که نه زنا میامدن بیرون، تو جامعه بودن، تو بازار بودن، چنین و چنان. سیره متشرعه باشه، آیا این سیره دلیلون بر خلاف این مطلب؟ لالا به صورت متعارف از مردشون اجازه می گرفتن، حالا گاهی اجازه خاص در یک روز یا اجازه های کلی تر برای مدت بیشتر. کسی را ما اینا واقع می شده، این چگونه می تونیم به این سیره استدلال کنیم که اینا را عرض می کنیم؟ علاوه بر این، خب بله، دستورات استحبابی به زوج، به مدارای با زوجه، طبعا برای دیدن اقاربش، برای عیادت مرزاشون، برای شرکت در مراسمشون خب اجازه میداد. کمون که همین حالا هم قبل از اینکه از تای جاری مرجع تقلید بشن توی خانواده ها مرسوم بود، با اینکه متدین بودند و مقید به این احکام، خب اینجا هم شرکت میکردن، البته به اجازه شوهرشون. برای خود شماها هم به طور طبیعی میبینید نسبت به این مسائل با زنهاتون توافق میکنید. حالا این اجازه و اذن معناش این نیست که یه روز بیاد شما رو ببره محضر دقیقا بنویسید که آیا این مجلس رو میتونه بره یا فلان یا چنین. نه خب طبعا ازش سوال میکرد، به خصوص وقتی نصف شب با هم بودن خیلی اجازه ها رو هم صادر میکردن. طبیعیه اینایی که من میگم گاهی شوخی میکنید، ولی اینا خب جهات طبیعیه دیگه، اینطور نیست. بنابراین
عدم مخالفت خودش این اسمی
چی؟
عدم مخالفت زوج
باید مواردش رو دید. قضیه اجازه اذن فهوا مواردی پیدا میکنه، اینا دیگه دلیل چیز کلی نیست. بنابراین به اینا نمیشه نه استبعاد کرد و نه استدلال به این گونه امور واقع شده. بله اینا بوده، در جامعه هم بودن چنین، اما به اذن هیچ منافات هم نداره. به خصوصم که روایات هم باز تأکید میکنه بر شوهر، اون به عنوان یک وظیفه شوهر که محسن باشه نسبت به زنش با احسان، که حالا بعد همین عبارت هم میخونیم. اینا تفاهم میشد، هیچ موجب این نمیشد که زن را در منزل زندانی کنند، ولو انه مستحبون و یستحب. مسئله عروه‌ای که حالا بعد بخوایم بخونیم، آقای لطفی عجله داشت، بعد بخونیم. و یستحب حبس المرأة فی بیتها. بله بله بله، یعنی حتی این عدم اذن نده، ولو به اذنه جایز میشه، ولی حتی المقدور اذن نده. البته اونجا هم معناش اینه که حالا بعد معنا میکنه. حالا حبس، نگه داشتن، حبس به معنای زندان کردن، اونم زندان اوین که نیست. نه حالا گاهی هم ممکنه، بله بله گاهی هم ممکنه، بله گاهی هم ممکنه، بله اینجاها دیگه تو این مسائل مستحب مکروه چنین افراط هایی هم واقع میشه.
حبس رو معنا کنه،
حبس یعنی نگه داشتن، نگه داشتن به هر طریقی، به انواع، بله. قد یکون و کذالک، در اون روایاتی که میخوندیم اون سابقه، هل یجوز و ازدواج با زانیه املا، یادتون هست اون روایات؟ امام میفرمود بله جایزه، اما مواظبش باش تو خونه، در رو برش ببند، اونجا قفلم میزده. ها جایی که ایمن نیست این کارم میکنه، بله، ولی یجوز و له، اشکال هم نداره. بله حالا
بعد این فرمایش و روایات و آیات که استدلال کردید، امروز اگر یه خانوم پزشک نباشه، کدوم یک از شما حاضرید خانومتون رو به خاطر دوران بارداریش ببرید پیش یه آقا و اون جوابت کنه، چون اون مستحب تو خونه بمونه، درس نخونه، هیچی، نصف جامعه باید تو خونه بخوابن، نصفش تو جامعه باشن،
این چیزهایی که باید حلش کرد. 60 سال قبل خانوم ها زندگی می کردن،
زمان عوض شده،
زایمان هم داشتن. میگید عوض شده، کی عوض شده؟ زمان که هر شب و روز عوض میشه، بلکه هر آنی عوض میشه، اون که بحث نیست. چی عوض شده؟ چی عوض شده؟ من دارم سوال از شما میکنم، توجیه کنید. بله همه اینا رو عرض میکنید، همه اینا رو عرض میکنید، همه اینا، شرایط زندگی، اینا رو هی به هم عطف نکن، بی خودکی هم به هم، به دم به هم دیگه نبندش. یکی یکی اینا رو هنوز بحث دنباله داره، اجازه بده ترس کن. پس تمام اینهایی که الان هستند و شما و قبیلتون و پدر و مادرتون همشون افلیجن. ها؟ نه میگم این که من همین سوالو میکنم، شما میگید یا اینجور یا اینجور، به عنوان حصر، یا میمرد یا افلیج بود. پس اونایی که زنده هستند و بودن حتما همشون افلیجن. نه دیگه، دارم سوال میکنم. میگم سوال میکنم از شما. خب تنازل فرمود ایشون، مصالحه کنید با هم، ایشون میگفت نصفشون میمردن. نه ایشون هم قبول داره، میگه یا میمردن یا فلج میشدن، اون نصف دیگرشون هم فلج میشدن. همین الانش همین الانش خانومی که درس خونده دکترا هم داره، وقتی میخواد استخدام بشه در یک جایی میگن موافقت شوهرش هم بیا. تموم شد پس دیگه خلاص، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. یه وقتی هم ممکنه مردی هم این کار نکنه و اجازه نده، ناچار اون خانم دست از کارش برداره. بله بله بله، چرا نمیشد؟ چرا نمیشد؟ چرا نمیشد؟ چرا؟ چرا؟ حالا اگر یه عمری زحمت کشیده، بزرگ شده، دختر شاداب شده، شوهر نداره، این فعلا معطله. میدونم، نه شوهر پیدا نشد، اجازه بهش میدید هر کاری بکنه چون معطل نشه؟ شما دارید میگید معطل نشه، میگید این کارخونه نباید معطل بشه. مستحب آزاده همین جایی. بله حالا در هر حال عنایت کنید، این مسائلی که به صورت استبعادات و زمان ما و چنین و چنان شمرده میشه، البته اگر تو کلمات دقت کنید، دونه دونه از هم جدا کنید، میبینید خیلی چیزا به هم آمیخته شده، اونی که مربوط به این مسئله است یا اونی که مربوط به یه مسئله دیگه ایه، اینا همه یه جوهی تکرار شده، در مورد هر کدومشون جمع شده که یک مجموعه رو تشکیل بده و وحشت آور بشه. مثلا نه جدا جداش کنیم ببینیم اینجا چی ازش لازم میاد، چه اشکالی داره. البته با تمام توجه به همه جوانب مسئله، خود این کلمه الا به اذنه خیلی مسئله رو حل میکنه. معمولا بین زن و شوهر در این مسائل با هم توافق میشه، حالا چه در قضیه خروج از منزل برای عیادت اقربا و اصطلاح افراد نزدیکش، چه برای شرکت در مجالس متناسب، و اینها با هم دیگه با توافق میشه. بله همیشه اینو کل هر حکم قطعی هم یه موارد شذوذی دارد که ممکنه برخلاف نظر شارعی باشه، ولی حکم عام شارع نمیتونه حکم را جابجا معین بکنه. دونه دونه ملت را از اول اسلام به بعد دونه دونه نام ببره بگید حکم این و حکم اون، نه ناچار حکم عام بکنه. یه مواردی هم ممکنه شذوذی پیدا بکنه، حتی در احکام قطعیه ضروریه مسلمه. حالا در این مسئله هم لو فرز که یک شوهری آدم غیر متناسبی باشه و از افراد شاذ و بدگمان و ناراحت و به یک شکلی سختگیری های اضافه بکنه بر زنش و هیچ اجازه نده، ممکنه در این مورد برای زن فشاری پیش بیاد، اما بالاخره عموم ادله است. نمیشه در هر حکم در هر مسئله و موردی حکمی جعل کرد که بله بره بره درمان کی ببرتش درمانش کنه؟ کی؟ خودش خودش رو ولی همه حساب میکنه، ولیش نداره که. نه بره و حاکم بره این زن به حاکم شکایت کنه از این مطلب بیره اونی که هست. چرا؟ همینایی که تو روایات هم داریم می آمدن احیانا به ائمه در مشابهش نه در این مسئله خاص شکایت می کردن، امام اون طرف رو می خواست خود نصیحتش می کرد. بله اینا رو داریم.
همون زن باید بدون اجازه شوهر بره پیش امام یا پیش محکمه شکایت
کنه، یا به وسایل دیگری یا به وسایل دیگری میتونست به کسی رو بفرسته از دوستان خانومش. حالا هنوز دنباله داریم بحث و باز انشاءالله اینا یک کم کم یکون علا ذکر من. یه مطلبی که در اینجاها خیلی بهش تمسک شده، آقایون بزرگوار قبلی بعدی بعض از حضار در جلسه، آیه شریفه و لهن مثل الذی علیهن، زن و مرد مساویان در حقوق، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. خب به این خیلی استدلال میشه. معنای این آیه چیه؟ ها؟ معنای این آیه چیه؟ حالا تو پرانتز چند وقت قبل یه استفتایی بود بنزله کرد آیون، یه مردی استفتا کرده بود که خانومی که باش ازدواج کرده حالا معلوم شد خونساست و اون آلت رجولیت هم داره، حالا افتاده به جون مرده که لهنه مثل الذی علیهن. آیا جایزه؟ ها؟ این آیه شریفه مزاح بود ولی بله، این آیه شریفه صدر آیه در مورد مطلقات سوره طلاق هم هست، معذرت میخوام سوره بقره آیه 228، ولی چند آیه از پشت سر هم در مورد مطلقات. صدر آیه اینه: والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. سقر هی به اسرائیل در این حال اگر حامله باشه باید تا وضع حمل عده نگه داره، خروج از عدهش به وضع حملشه، اما این مطلقه حالا رقمن لعنف شوهر سابقش شاید پیشا پیش هم قرار مدارشو گذاشته میخواد فوری بره با یک دیگر ازدواج کنه، نمیگه که حامل است، پنهان میکنه. خداوند اینو به خصوص ذکر میکنه: ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. باید عده نگه داره. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، شوهرشون احق قد به رد او بعدم بخواد به خودش برگردونه. این اراد و اصلاحا، این مال زمان عده نیست، بعد العده. اگر خواست این شوهر دو مرتبه با او ازدواج کنه احق است تعبیر نه یجب نه یخت است. بله طبعا با اونسی که سابقا داشتن احیانا بچه‌ای در بین دارن چنین بهتر اینه که با همون شوهر ازدواج کنه دو مرتبه. دنبال اینجا داریم و لهنه مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه و لهنه. این هنه ضمیر به چی برمیگرده؟ صدر و ذیل آیه همه هنه. البته تو این آیه مثال آوردن که این آیه از موارد استخدام درش هست که اونم فیه کلامون آیا این چنینه یا نه، اون استخدام اگر باشه در اون قسمت قبلشه نه در اینجا. ضمیر برمیگرده به اون چی که در صدر آیه موضوع قرار گرفته، این مطلقاتی که حالا عدهشون هم گذشته روی فرض ذیل آیه. بله شوهرشون حقی که با اون دو مرتبه ازدواج کنه، زن هم همون اندازه اختیار داره، واقعا اختیار داره. لهن مثل الذی علیهن، همونطور شوهر میاد میگه خانم بیا از سر با هم دیگه ازدواج کنیم، زنم ممکنه بگه بله قبول دارم ازدواج کنیم، ممکنه بگه نه قبول ندارم. عقد جدید نیاز به رضایت طرفین داره. مثل الذی علیهن، بله بله، اونا میگفتن نه این مطلقه اینا وقتی به طلاق رسید و این چنین شد معلوم شد این دوتا به همدیگه نمیخورن، قالب همدیگه نیستن، پس دیگه اصلا نباید با هم ازدواج کنن. این طور بوده در جامعه اون زمان. نکته ای که حالا اینجا بالمناسبه شد حضرت، برای اینه خیلی از این چیزهایی رو که الان برای ما کنه متعارف است و روشنه از همین راهنمایی های قرآن و ادله و روایات به دست آمده. این عرفی است که ساخته شده در اسلام، در قبل که اینطور نبوده. هی دونه 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 پیغمبر صلوات الله علیه زحمت کشیده و اینا رو در جامعه جا انداخته این مسائل. اینی که پیغمبر اینقدر تو روایات تأکید کنه ان لا یخرجن من بیتهی مثلا، این برای اینه که این فرهنگ جدید رو بسازه تو جامعه. بله اون زمانا نبودن و گاهی همینو بهانه قرار میدن که بله این روایات مال اون به اصطلاح ظروفی بوده است که این چنین و اون چنان بودند و زنا چنین و چنان. بله مال اون ظروفه، اما برای چی؟ برای اینکه این کارا عملی بشه، اینجور ساخته بشه. بله ظروف قبلی خیلی بد بود، البته الان هم کم از اون زمان ها نداریم، دفاع هم داریم مثل آقا. خیلی خوب قصه نخو لحجی هست. من خیال کردم آقای مهریه که نیست، آقای مهریه نیست.
نه
له و علی، بله در یه جاهایی که صحبت تکلیف باشه به این معنا استعمال میشه، اما یه جایی که نه، کل نفع و ضرر در نفع له و نگفته میشه، له گفته میشه، در ضرر علی. این کار له توست و علیه من، دادگاه له او حکم کرد و علیه فلانی. این له و علی در احکام دادگاه میگید یا نه؟ میگید محکوم له و محکوم علی.
الان که شما اونطور معنا کردید که زن هم حق موافقت و مخالفت با این ازدواج مجدد رو داره،
بله
با این وجود دیگه چیزی به عنوان ضرر برای زن نیست.
حالا اول کلا با همین داره درست میشه، یعنی اگر این اختیار نبود برای او تا مرد اراده می کرد حق و برد نه و ردش می کرد و بلا اجبار کما فی زمان العده، در زمان عده این طوره دیگه، می تونه رجوع کنه بی اختیار زن. این آیه میگه نه، حالا که بعد از عده شد دیگه اون اختیار رو نداره، زنم مختاره. میدونم یعنی چی، یعنی همینطوری که او حق انتخاب داره علیه زن، زنم حق انتخاب داره علیه مرد که بگه آره یا نه. بله کاملا با متن آیه تطبیق میکنه. مورد آیه شریفه اینه و این رو نمیشود یه چماقش کرد هی تکرار کرد توی همه مسائل، تو همه احکام با هم. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خیلی مشکله، خیلی باید مواظب بود در احکام شرعی در حدی که بتونیم حجت داشته باشیم. بنابراین این آیه چون تکرر در کلمات در این مسائل، نه این هیچ ربطی به این مسائل نداره. فتحصل اینی که روایات محکمه اطلاقم داره، لا یجوز الخروج من بیتها الا باذنه، و از نظر اجتماعی هم. حالا دیگه این منبر میخواد دنبالش سخنرانی و منبری مفصل صحبت کنیم که نه هیچ مشکل اجتماعی هم پیش نمیاد. اینا رو دیگه بهانه شده برای عده‌ای که دیگه نه به این آزادی ها نساختند و میخوان بیشتر آزاد باشن. حالا سیره چیه بگید شما؟ سیره متشرعه یعنی چی؟ ببینید اینو میخواستم بعدم گفتم، هم الانم فی الجمله اشاره کردیم، بعدم عرض میکنم. سیره متشرعه رو ما چگونه اینجا به دست بیاریم؟ سیره متشرعه، زنها تو بازار میان؟ بله. زنها تو اجتماع، تو عروسی، تو عقد، تو تالار، تو نمیدونم خدمت شما عرض کنم که حسینیه، توی مساجد میان؟ بله. بسیار خوب. اما این سیره میشه بر خلاف این دلیل یا نه؟ کلها محمولن به اذن شوهرشون بوده. بله با شوهرشون میگن میخوام امروز بریم کجا، میگه خب برو. حالا شوهرش گاهی اوقات با غیرت، گاهی اوقات بی غیرت، گاهی اوقات چنین، اون دیگه مسئله دیگه از نظر این حکم فرقی نمیکنه. یکسانه. ما با کدوم سیره تمسک کنیم؟ سیره چجوری؟ ما کجا میتونیم ادعا کنیم که بله نه این درصد عمده ایشون بدون اذن شوهر است و در این حال این کار میکنند و پس این سیره است؟ چه آماری داریم؟ چگونه به دست میاری؟ حالا اگر فر بود، بعضی ها خوب اینو شاهد قرار دادن. خیلی خوب شما اینو بفرمایید. نه اگر سیره ای شد که ازش ردع نشد بعد. نه گفت چیزی نفر بوده مثلا اینطور. کجاست این سیره؟ چجور میتونیم این سیره رو ادعا کنیم؟ ادعای سیره حساب میخواد، نشون دادن میخواد. حالا بازم این موارد انشالله سه مورد را که اینا را مطالعه کنید دنباله بحثشون، بعض آقایون مطرح کردن گفتن این سه مورد قبول داریم، خروج مرأت من بیتها بغیر اذن زوجها حرامون، اما سه مورد استثناء شده. این استثناءات رو دونه دونه بررسی کنیم انشالله فردا بیاری خداوند.